این به مفهوم اینکه این ولی ها حق هستن نیست، به مفهوم این هست که سیاست دیپلماسی یک کشوری که در اونجا رژیم مردمی سر کاره میبایست این باشه که با سرتاسر جهان رابطه مثبت و دوستانه داشته باشه.
بله.
دوم اینکه وظیفش این باشه که خط راهنمای ارتباطش جهان تنها و تنها از راه تعلیم منافع ملی کشورش بگذره. فقط مؤلفه‌اش، راهنماش، اون دیرکشنی که داره منافع ملی کشورشه. اگر منافع ملی کشورش حکم میکنه که با هر کسی رابطه برقرار بکنه، باید بکنه. الان این روزها که مسئله مذاکره پنج به اضافه یک مطرحه، صحبتهایی در رسانه های حاکمیت مطرح شد که ما در وضعیت خیبریم، یکی گفت در وضعیت بدریم. حالا صحبت از صلح حدیبیه است. خب صحبت صلح حدیبیه یعنی چی؟ اشاره به صلحی است که پیغمبر با کفار قریش کرد. یعنی صلح بستند، قرارداد صلح و جنگ رو گذاشتن کنار، قرار شد که هیچ کدوم به هیچ یکی حمله نکنه و با هم نجنگن. بنا به نگاه سنتی مذهبی به این قضیه، یه طرف قضیه پیغمبر و خدا و سمبل تمام عیار خیر، در مقابل همین کلمه کفار که میگیم، کفار به مفهوم امروزی شاید معانی دیگه داشته باشه، ولی در مفهوم تاریخی و سنتی کفار یعنی دقیقاً جوشیده شره.
بله.
یعنی اگر دوالیته ایرانی رو بپذیریم، اهریمن در برابر اهورامزداست. این بله. دوتا که قرار همیشه با هم در نبرد باشن، در صلح و حدیبیه با هم صلح میکنن، در حدیبیه با هم صلح میکنن، پیمان امضا میکنن. حالا صحبت از همین هست، چرا اون زمان اون امضا رو میکنه پیغمبر؟ به خاطر اینکه میخواد منافع، حالا نمیگم ملی، منافع اون جامعه‌ای رو که درست کرده، جامعه مسلمان هاست، رو از تعرض به صلاح محفوظ بکنه و اجازه نده که اون امکانات و رفاهیاتی که اون جامعه تازه تأسیس یافته داره از بین بره. خب و تنها اون مورد نبوده، آقای لنین در ولادیمیر لنین رهبر انقلاب بلشویکی در روسیه که اتحاد شوروی رو ساختن، بازداری که اینها با همه جهان کار داشتن تو کار انقلاب جهانی و این که باید این انقلاب صادر بشه، همه جهان باید این رژیم رو بپذیره و راه به جایی هم نمی بردن، تصمیم خیلی جالبی گرفت، اعلام کرد که کشتی انقلاب به صخره های سختی خورده، آسیب دیده. حالا وقتش هست که ما لنگر بندازیم و به جای دریانوردی یعنی سراغ دیگران رفتن، به تعمیر کشتی بپردازیم. خب در ایران امروز ما شاهد درست نقطه مقابلش هستیم. ایران بله با همه دنیا در افتاده و این به ظاهرا نشون داده که به خاطر پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و انسانی میکنه، در حالی که ده ها بار ثابت شد، ده ها مدرک ثابت شده که این ادعاهای اخلاق گرایی بالمره دروغ و بیپایه است.
بله.
در رابطه با چچن دیدیم که ایران به خاطر که با روسیه بتونه کنار بیاد و هم به روسیه بده چه رفتاری کرد.
بله.
در رابطه با بوسنیا دیدیم چه رفتاری کرد. در رابطه با سودان، در حالی که ما شاهد بودیم که در دارفور سودان خانم فاطمه بنت فلان در اونجا مورد تجاوز 10 نفر از جانجاوید های عمرالبشیر قرار می گیرند، اصلا داشتن احساس مسلمونی یا غیرت اسلامی اونهایی که در ایران هستن یا اونهایی که به نام مرجع تقلید در قوم هستن اصلا این احساسشو نجنبیده، احساس ناراحتی نکردن، دچار عذاب وجدان نشدن.
بله.
نشون میده که رابطه قدرت تعیین کننده همه این هاست. پس مسئله اخلاقی نیست. اشاره کردم که مسئله اخلاقی نیست، فقط در رابطه با حفظ قدرت و تنظیم روابط قدرت این اتفاقات افتاده. اما در رابطه با خلیج فارس، اگر خطاهای حاکمیت که بسیاره و ما بسیاری از اونها را آگاهیم اونها رو کنار بذاریم، در این رابطه حاکمیت فقط و فقط واکنش نشون داده. اتفاقا برخلاف انتظار بسیاری از مردم ایران واکنشش بسیار سست و ضعیف بوده.
بله.
نتی سست و ضعیف بودن هم همون انزوایی است که اشاره کردم. علت سست رفتار کردنش هم همون بود که اشاره کردم که چون به طور کلی در موضع ضعف ایران رو در آسیب پذیرترین شرایط ممکن قرار داده، ناگزیر یک واکنش بسیار سست نشون میده. اگر نه کشوری با اقتدار ایران هرگز نباید اجازه میداد که این همه پرده‌دری ها و گستاخی ها در رابطه بشه.
بله.
ولی شده. ولی حرکتی که ایرانی ها نشون دادن برخلاف تصور بعضی ها که این یک برنامه رژیم ساخته است، نه، صدها هزار ایرانی، شاید بیش از میلیون در خارج از کشور به صورت خودجوش راه افتادن، سایت درست کردن، وبلاگ درست کردن، تومار درست کردن و تلگراف ها زدن، هزارها امضا تهیه شد که اعتراض به این کار کردند. این در رابطه با اینکه نه، این یک برنامه رژیم ساخته نیست. اما خلیج فارس یه واقعیت تاریخی است که خدمتش دست کم تا اونجا که کتیبه های آشور به جا مونده، تا اونجا که مورخین یونانی در چندین قرن پیش از میلاد نوشتن، از اون زمان دست کم از وقتی که کوروش امپراتوری ماد رو که آخرین شاهش پدر بزرگش بود گسترش داد و ایران اون روز رو، گرچه همون زمان هم امپراتوری ماد تا خلیج فارس رسیده بود، ولی با گسترش زیادی که کوروش در شرق و غرب ایران داد، از اون زمان به بعد خلیج اون پایین ایران همچنان گذشته به نام خلیج فارس معروف بود. یونانی ها که بیشترین آثار و از اونها در رابطه با رویدادهای اون دود ایران داریم، مشخصا اونجا رو آبراه و یا دریای فارس می دونن که بعدها در تواریخ عربها خیلی جالبه است. طبری بگیرید، مسعودی بگیرید، استخری، ابن حوقون، همه اینها رو بخونید می بینید همه اینها از بحر فارس حرف زدن. بحر یعنی دریا، از بحر فارس حرف زدن. واقعا آقای ابن حوقل می نویسه که تمام خلیج فارس از آن ایرانیانه، ایران که پیشرفته ترین کشور جهانه. خب اینا یه واقعیتیه. این خلیج فارس یه واقعیت تاریخی است، به نام فارس بوده. از اون دوران تا بعدها در تمام اسناد رسمی دولت‌های مختلف جهان هر جا که به مسئله به نام اونجا پیش اومده به نام خلیج فارس اومده. عرب ها گفتن 30 قرارداد با ایران، بیش از 30 قرارداد با ایران دارن که کلمه خلیج فارس به کار رفته.
بله.
هنوز وزارت خارجه های کشورهای مثل آمریکا و کشورهای اروپایی و همه کشورهای جهان وقتی درباره اونجا حرف میزنن به نام خلیج فارس حرف میزنن. ولی واقعیت تا دهه 60 کشورهای عربی خودشون در افواهشون گفتگوهاشون هم از خلیج فارس حرف می‌زدند، ولی بعداً همچنان که اشاره کردم به دلیل مسائل سیاسی و اوج گرفتن ناسیونالیسم عربی یواش یواش این کلمه هم مطرح شد. در سالهای بعد از اون هر از چندگاهی بالا میمد دوباره پوچش میکرد که حالا دوباره مطرح شده، حالا به گوگل هم رسیده و در پاره اسناد دیگه هم همین اتفاق میفته. با وجودی که بی بی سی سعی میکنه مثل صدای آمریکا در اخباری که میگه یا گزارشاتی که داره از اونجا به نام خلیج فارس اسم ببره، هر از چندگاهی شما میشنوید که فرستاده فرزند بی بی سی که در کشورهای عربی داره گزارش میده یا از کلمه عربی رو گاهی به کار میبرن یا خلیج تنها، یعنی نه عربی و فارسی. اون کاری که گوگل میخواد بکنه هر دو رو میگم عربی میذارم من فارسی میذارم. حالا چرا این اتفاق میفته؟
دقیقا
تا این جنگ راه افتاده. ببینید الان ما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که پول حرف میزنه. پولهای هنگفت پترودلار که دست اون شیخ نشین ها هست سالیان درازه که در سرتاسر جهان به ویژه در آمریکا و به ویژه در رابطه با امپریالیسم رسانه‌ای بسیار هزینه میشه، کارهای بسیار زیاده میکنه. همین مقدار که از خودمون بپرسیم، در حالی که در اتاق وضعیت CNN از تضییع حقوق نه تنها سوریه بلکه در جاهای مختلف جهان اسپرده میشه و اینکه مسئولین آمریکایی در رسانه ها ادعا میکنن که اصلا این DNA ما آمریکایی هاست که حقوق بشر و دموکراسی رعایت میکنیم، مواظبین تو سرمون نمیشه اگر هیلاری کلینتون بیره پکن، گرچه میل تریلیون ها دلار رابطه مالی داریم و رابطه با چین از حساس ترین بخش دیپلماسی آمریکا، با همه این حرفا چون وظیفه DNA ما، وظیفه آمریکاییت ما، وظیفه انسانی ما حقوق بشره، پس به همین دلیل خانم کلینتون با مقامات چینی مسئله حقوق بشر مطرح میکنه و اون آقای ناراضی کور رو حمایت میکنه و سعی میکنه که بلش کنن تا بیاد در آمریکا درس بخونه.
بله،
ولی میتونیم از خودمون بپرسیم وقتی که این DNA اینطور کار میکنه، وقتی که این ظاهراً برخورد اخلاقی حتی با وجود چند تریلیون دلار رابطه مالی با چین خودش رو می نماد، چرا درباره عربستان خودش رو می نماد؟
دقیقاً.
و چرا؟ چی شده؟ مگر اونجا واقعاً مثل کسو فرزاد به قول قدیمی های ایران، مگر اونجا سویسه؟ مگر اونجا در آزادی کامله؟ مگر اونجا اصلا زندانی سیاسی وجود نداره؟ مگر اونجا زن و مرد با هم مساوی برابرن؟ مگر اونجا تخت شلاق کنار رفته دیگه گردن زده نمیشه؟ از خوششانسی عربستان چون تعداد اعدام های ایران خیلی بالا رفته و چون ایران به لحاظ سرانه اعدام نفر اول جهان شده، چون بالاترین رقم همینطور رقم حساب بکنیم چین اعدام زیاد داره، ایران دوم، آمریکا سومه، ولی اگر تعداد اعدام های چین رو نسبت به 1,300,000,000 حساب بکنیم، اعدام های ایران رو نسبت به 75,000,000 جمعیتش حساب بکنیم، ایران از کاپ اعدام رو دریافت میکنه، اسکار اعدام رو میگیره.
بله.
اول، مقام اوله.
خب ویدیو زشتی همشه اول.
ولی نفر پشت سر ایران از این لحاظ عربستان با شمشیری که بر گردن اون آدم ها
از پشت
میاد و گردن میزنن.
بله.
خب چرا یه بخش از جهان واقعا سنگسار کردن زشت و غیر انسانیه، هیچ بنیان قرآنی هم نداره، مشخصا نباید بشه، این به حق باید بهش برخورد کرد. اما چرا در اونجا واقعا با گردن زدن هیچ کس مشکل نداره؟ چرا زن اونجا حق مالکیت نداره مشکلی نیست؟ چرا حتی اگر مرد بزرگ سال پیدا نکرد کاری میخواد بکنه و پسر بچه 8 ساله باید بره؟ زنهای ثروتمند سعودی باید راننده خصوصی داشته باشن که خودشون نتونن رانندگی بکنن و تنها حق ندارن با راننده خصوصی توی اتومبیل بشینن. خب این چه وضعیه؟ چرا درباره اونجا حرف زده نمیشه؟ به هر حال این رابطه ایست که این بلندگوهایی که راه افتاده از قبل پوله، پولهایی که هزینه میشه. شاید 7-8 سال پیش بود درک پالاست نویسنده معروف و برنامه ریز برنامه گذار معروف بی بی سی کتاب معروفش نوشت که خیلی پرفروش شد. اسم کتاب این است که بهترین دموکراسی که میشه با پول خرید.
بله.
خب اون موقع شاید هیچ نمیدونست که قرار 7-8 سال بعد از این انتخابات آمریکا رکورد خرید دموکراسی شکسته بشه. شاید شنونده ها بعضی ها توجه کرده باشن آقای نوت گینگریچ به دلیل اینکه 2 تا چک 5 میلیونی از خانواده ادلسون که به شدت صهیونیست متعصبند پول دادن به شرط اینکه اینو میدیم که تو تمام همتتو بذاری به این که از به اسرائیل هیچ اتفاق بدی نیفته و اسرائیل بتونه برنامه از پا